الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والصادقين والصادقات والقانتين والقانتات هدیه به پیشگاه مقدس امام دوازدهم حضرت صاحب علیه السلام صلوات خط کنید. اللهم صل علی محمد. یکی از آموزه‌های مهدویه پیرامون اصحاب و یاران اون حضرت که در هنگام قیام و ظهور به اون امام بزرگوار کمک میکنن و در رکاب اون حضرت هستن و در حکومت اون امام بزرگوار مسئولیت دارن. امشب وعده دادم پیرامون زنانی که از اونها نام برده شده و از اصحاب امام زمانن براتون صحبت کنم. روایات در رابطه با زنهایی که از یاران و اصحاب امام زمانن خیلی فراوانن. بعضی از روایات میگن هزاران زن در رکاب امام زمان هستن و آقا را یاری میکنن و کمک میکنن. بعضی از روایات آمارهای کمتری دادن. بعضی از روایات ما اسم بردن، نام بردن از بعضی از زنها. من حالا اونایی که اسمشون جز یاران امام عصر برده شده دو سه نمونه امشب بهتون معرفی میکنم. اینا به عنوان الگو و اسوه هستن. ما ببینیم اینا چی داشتن که جز اصحاب امام زمانن، بریم دنبالش و ما هم اونا رو پیدا بکنیم. انشاءالله زنان و دختران ما هم جز یاران و اصحاب اون امام بزرگوار باشن. یکی از زنهایی که نامش در روایات آمده تصریح شده که این زن بعد از قیام امام رجعت میکنه، زنده میشه و در خدمت امام رجعت میکنه، زنده میشه و در خدمت امام زمان علیه السلام، سیانه تل ماشته هست. سیانه با ساد. این خانم شوهرش مؤمن آل فرعونه، پسر عموی فرعونه، اما مخفیانه بی سر و صدا به حضرت موسی ایمان آورد و خداپرست شد. کسی که تو دربار فرعون بود، پسر عموی فرعون بود، خیلی مقرب بود، اما به خدا ایمان آورد و پشت کرد به فرعون. همسر مؤمن آل فرعون یه خانومی است به نام سیانه با صاد، ماشته یعنی آرایشگر. فرعون پسر نداشت اما چند تا دختر داشت. علت این که هم موسی را قبول کرد به عنوان پسر خوانده این بود که پسر نداشت. حضرت موسی 3 ماهش بود، مادرش دلهوره داره، خدایا امشب بیان پسر منو سر ببرن، فردا سر ببرن. دست به دامن خدا شد، خدا به این مادر وحی کرد بچه تو بنداز در آب، در دریا یعنی رود نیل، ما او رو به تو سالم بر میگردون. دل کندن از بچه 3 ماهه خیلی سخته. یه جعبه درست کرد، این بچه رو گذاشت تو جعبه با گیاهایی که کار غیر رو انجام میدادن، جعبه رو غیراندود کرد، جعبه رو انداخت تو رود نیل. دخترای فرعون مشغول ورزش و تفریح بودن، دیدن یه جعبه داره رو آب میاد، مامورین رو خبر کردن، جعبه رو گرفتن آوردن پیش فرعون، درش رو وا کردن، دیدن یه پسر بچه 3 ماهه. اطرافیا گفتن نکنه قاتل تو اونی که حکومت تو رو از بین میبره همینه، معطل نکن بکشش. خدا مهر این بچه رو تو دل آسیه زن فرعون انداخت. گفت فرعون ما چند تا دختر داریم اما پسر نداریم، حالا این بچه رو نکشش، پسر خوانده ما باشه، بچه ما باشه. رو حرف آسیه حرف نزد، قبول کرد. 18 سال موسی به عنوان پسر خوانده فرعون تو قصر فرعون مون، نون فرعون رو خورد، بزرگ شد، رشید شد، بزرگ شد که جریانش مفصل از مصر رفت. 10 سال طول کشید، تو 28 سالگی پیغمبر شد و برگشت با فرعون شروع کرد مبارزه کردن. این خانم ماشته آرایشگر دخترای فرعون بود. یه روز داشت موهای این دخترها را شونه میزد، شونه از دستش افتاد، رو ورداره گفت بسم الله الرحمن الرحیم، نام خدا به زبان آورد. دختره برگشت گفت که منظورت از الله بابای من فرعونه؟ گفت نه، منظورم اون کسیست که من و تو و بابا تو همه مردم بنده های او هستیم، مخلوق او هستیم، او خدای ما. گفت میرم به بابام میگم. گفت برو بگو. اومد گفت بابا این زن پسر عمود سیانه تو رو قبول نداره، به خدای موسی ایمان آورده. امروز یه چنین داستانی من دیدم. فرعون مامورین رو فرستاد، این آرایشگر رو دستگیرش کردن آوردن. گفت دختر من راست میگه، تو به الله اعتقاد داری به من اعتقاد نداری؟ گفت بله. گفت دست بردار و الا نابودت میکنم، 5 تا بچه تو ازت میگیرم. گفت من و بچه هام فدای خدای موسی. به به. فرعون یه تنور مسی درست کرده بود، مس تو فلزات حرارت رو نگه میداره، خاک و گل اینجور نیست، زود سرد میشه. گفت برید این زن و کتاشو ببندید، بیارید بچه هاشم بیارید. آوردن. گفت دست از خدای موسی وردار و الا بچه تو میندازم تو تنور بسوزه، جزغاله بشه. گفت بنداز. یه بچهشو انداخت تو تنور، مقابل چشای مادر سوختیم بچه. بچه دومو انداخت، سومو انداخت، چهارمو انداخت، تکون نخوردیم مادر. آخری بچه شیرخواره بود، کوچک بود. آقایون تا این بچه رو انداخت تو تنور این مادر تنش لرزید. دیدیم بچه شیرخواره از کوچه که حرفم نمیتونه بزنه. یه دفعه این بچه از تو تنور صدا زد: مادر نلرز، مقاوم باش، قوی باش، راه تو راه حقه، محکم بیست. این مادرم انداختن تو تنور کنار بچه. یه مادر 5 تا بچه رو سوزوندن. آسیه زن فرعون تماشاچی بود، داشت سوختن این بچه ها و مادر رو نگاه میکرد. گفت معلومه که دین موسی حقه که این زن 5 تا بچه جلوی چشمش زغال شدن، خودش هم سوخت اما بر نگشت. آرام بی سر و صدا رفت با موسی ملاقات کرد و ایمان به حضرت موسی و خدای موسی آورد. این منظره باعث ایمان آسیه زن فرعون شد. پس یکی از زنهایی که در روایات ما اسمش آمده به عنوان یکی از یاران امام زمان، این سیانه است. دو تا زن دیگه عرض میکنم، بعد بحث رو دنبال میکنم، میخواییم نتیجه بگیریم، پیامهای بحث رو براتون بگم. دومین زنی که اسمش در روایات آمده به عنوان یکی از یاران و اصحاب امام زمان، سمیه است با سین. اولین زنی که در اسلام به شهادت رسید سمیه بود، همسر یاسر و مادر عمار یاسر. شوهرش و خودش برده ابو جهل بودن. ابو جهل از دشمنان خونی پیغمبر و اسلام بود. تمام زندگیش حاضر بود بده اسلام نابود بشه. خیلی عنود بود. این کنیه ابو جهل هم بهش دادن، یعنی پدر جهل، پدر نادانی. ابو جهل زره فلزی تن سمیه و شوهرش میکرد، آهن فلز. تو اون گرمای مکه زیر آفتاب اینا رو زیر آفتاب نگه میداشت، رو این ریگهای داغ اینا رو میخوابون. آقا این بدن داغ میشد، حلقه های زره تو گوشت فرو میرن. بعد به نوکراش میگفت این زره رو از تن اینا در بیاری، تیکه های پوست و گوشت اینا به این زره میچسب. ظرفای بزرگ آب داغ، میگفت سر سمیه و سر یاسر رو تو این آب کنید، دیگه نزدیک بود خفه بشن، دوباره سرشون رو درد میام آب در می آورد. می گفت یکی از این سه کارو اگه انجام بدید آزادید، یا به پیغمبر ناسزا بگید یه بد بگید آزادتون میکنه، یا از او تبری به جوید بگید از پیغمبر بیزاریم، یا برگردید سر بت‌ها و بت‌پرستی. آقایون این زره رو که تن اینا در می آوردن، سرشونو که تو آب گرم می کردن در می آوردن، فقط دو چیز اینا می گفتن. این زن و شوهر می گفتن الله اکبر، لا اله الا الله. ابو جهل رو عاجز کردن. یه روز نیزش رو ورداشت زد تو قلب سمیه و سمیه رو شهید کرد، تو قلب شوهرش یاسر و او رو هم شهید کرد. ممکنه شما بگید پس پیغمبر این وسط چه می کرد؟ چرا کمکشون نمی کرد؟ یاریشون نمی کرد؟ آقایون پیغمبر در شرایطی نبود که اونها رو یاری کنه، کمک کنه. در مکه دشمن زیاد داشت. در تاریخ اینجور نوشته علامه مقدسی در بهار جلد 18 صفحه 241 میگه پیغمبر میآمد کنار یاسر، دست به سر و روش میکشید، پسرش عمار رو نوازش میکرد، میفرمود صبرن یا آل یاسر، ای خانواده یاسر مقاومت کنید، صبر کنید، فان موعدکم الجنه، جایگاه شما بهشته، وعده ما و شما بهشته، یقینا. کار دیگه پیغمبر نمیتونست بکنه، با نیزه زد تو قلب این زن و شوهر و این دوتا را شهید کرد ابو جهل. این دومین زنی بود که در روایات ما به عنوان یکی از یاران و اصحاب پیغمبر از اون نام برده شد. اجازه بدید سومین زنم عرض کنم، سومین زنی که در روایات ما آمده جز اصحاب امام زمانه، ام ایمنه. یه پسری داشت اسمش ایمن بود، لذا بهش میگفتن ام ایمن. این زن تو خانه پدر پیغمبر عبدالله بود. وقتی آمنه مادر پیغمبر از دنیا رفت، این برای پیغمبر مادری کرد، لذا پیغمبر میفرمود ام ایمن مادر منه، او رو مادر صدا میزد. خیلی پیغمبر رو دوست داشت. یه زنی بود در این خانواده، مورد اعتماد بود، همه جا تو جنگا پیغمبر او رو همراه خودش میبرد، محرم این خانواده بود. پسرش در جنگ حنین ایمن شهید شد. بعد از پیغمبر آمد تو خانه علی و فاطمه، به اونا خدمت کرد. میخوام بهتون بگم اونقدر این زن عزیز فاطمه بود، حضرت زهرا وقتی خواست وصیت کنه، ام ایمن رو آورد کنار بستر خودش، گفت تو هم شاهد باش من این وصیت ها رو به علی گفتم. موقع غسلش ام ایمن آب رو بدن حضرت زهرا میریخ، مورد اعتمادش بود. موقع دفنش که چند نفر بیشتر نبودن، یکیش ام ایمن بود. وصیت حضرت زهرا این بود، این زن حتما باشه. گفتن شاهد تو در جریان فدک کیه؟ گفت ام ایمن، چون پیغمبر شهادت داده بود ام ایمن اهل بهشته. این سه تا زن در روایات ما تکیه شده که جزء یاران امام زمان هستن. خب حالا میدونید آقایون اینا به عنوان نمونه است، نمیشه که حالا 1000 تا زن رو اسم ببرن، 500 تا زن رو اسم ببرن. شما قرآن رو ببینید، در قرآن خدا فقط نام یک زن رو آورده، اونم حضرت مریمه. 34 بار نام مریم در قرآن آمده، همین یه زن. خدا داستان 27 تا پیغمبر رو تو قرآن آورده، 28 تا نه 27 تا، 124,000 پیغمبر داریم، نمیشه همه داستاناشون رو تو قرآن بیاره. اینا نمونه است. تو یاران امام زمان هم این چند تا زن که نامشون برده شده از باب نمونه. حالا باید ببینیم ویژگی های این زنا چی بود. سیانه و سمیه و ام ایمن چی داشتن که لیاقت پیدا میکنن جز یاران امام زمان باشن؟ یکی از ویژگی های اینها جوشکنی و دنبال حق رفتنه. تو کاخ فرعون سور و ساد، پول، دنیا، لباس، همه چی فراونه، اما این زن بیاد پشت پا بزنه به همه اینا. موسا هیچی نداره، جو شکنی کنه، فضا را بشکنه، بره دنبال خدا. امام زمان یه چنین یارانی میخواد. آی جوونا، دخترا، پسرا، اگه رفتید توی محیطی، مثلا یه شب یه جای عروسی رفتید، اونجا میبینی همش بزن به کوبه، همش گناست، هیچ کی دنبال نماز نیست، دنبال خدا نیست، از این فضا خودتو بکش بیرون، نماز بخون. نگو بعدشون میاد ناراحت میشن، دلگیر میشن، فضای گناه رو باید شکست. رو به خدا کرد. مگه نمیخوای جز یاران امام زمان باشی؟ این ویژگی رو از اینا بیاموز، یاد بگی. باید دخترانی که منتظر امام زمانن جو بشکنن. خدا میدونه من تو لندن تو کشورهای اروپایی دیدم زنها با چادر مشکی با مقنعه تو این خیابونا، اینا حجتهای خدا. نگم نمیشه، میگه اونجا میشه، کسی کاریمون نداره. تو دانشگاه میری، نه اینکه تا چشت افتاد به چهار تا دختر بزک کرده فردا خودتم اینجوری بشی. اگر میخوای جز یاران امام زمان باشی باید جو گناه رو بشکنی، جو معصیت رو بشکنی، بری دنبال چیزی که خدا ازت میخواد، مثل این خانومی که تو دربار فرعون انجام داد. یه سوره ای داریم در قرآن به نام سوره تحریم، 12 آیه داره این سوره، خیلی کوتاه است. خدا داستان 6 زن رو در این سوره آورده، 4 زن بد، 2 زن خوب، ضرب المثل اینها. اما اول 2 زن بد، 2 از زنهای پیغمبر بودن. اول سوره تحریم داستان این 2 خانومه. مگه اینا چه کار میکردن؟ اسرار خونه شوهر رو میبردن بیرون فاش میکردن، سردار نبودن. خدا به خاطر افشای سر از این 2 زن پیغمبر بدگویی میکنه. خانوما، قرآن رو ارزش ها تکیه میکنه، سینه زن باید صندوقچه اسرار باشه. زن حق نداره اسرار خونه شوهر رو به باباش بگه، به مادرش بگه، به برادرش بگه، به همسایش بگه، به دوستش بگه. اینجا خونه پیغمبره، کنار خونه پیغمبر یه اتاق گلی خونه فاطمه است. اونایی که مدینه رفتن از باب جبرئیل وارد میشن حجره فاطمه رو دیدن. پیغمبر اومد به دختر سر بزنه، دید رنگ دختر زرده، گفت بابا مریضی؟ گفت نه. بابا مشکل داری؟ گفت نه. تو را به جان بابات قسم بگو چت رنگت زرده؟ گفت بابا علی جبه هست، ما تو خونه چیزی نداشتیم، از گرسنگی رنگم زرده. گفت دخترم یه تیغه بین خونه من و تو فاصله است. خب منو صدا میزدی، واسه نون می آوردم، غذا می آوردم. گفت بابا من اسرار خونه شوهرمو به بابامم نمیگم. این چیزا رو از حضرت زهرا یاد بگیریم. هر جا میشینه سفره دلشو باز میکنه، شوهر من اینجوریه، اخلاقش اینه، رفتارش اینه، این کارو میکنه، چی داریم چی نداریم. زن نباید اینا رو به کسی بگه. این 2 زن کار بعدشون این بود، اسرار خونه پیغمبر رو میآوردن بیرون به مردم میگفتن. خدا تو قرآن اسم نیاورده، فقط تو قرآن اسم مریم آمده، اسم هیچ زنی نیامده، حتی اسم حوا مادر ما نیامده، اسم آدم آمده، اسم حوا نیامده. اما خدا داستاناشونو گفته. این 2 که خدا از اینا بدگویی میکنه. 2 زن دیگه هم که هر 2 زن پیغمبرن. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و ضرب الله مثلا للذین آمنوا. خیلی عجیبه این و ضرب الله مثلا للذین کفروا امرأة نوح و امرأة لوط. 2 زن در کفر ضرب المثل شدن. این 2 زن کیان؟ 2 زن پیغمبر، زن حضرت نوح و زن حضرت لوط. اینا مشکلشون چی؟ به شوهراشون ایمان نیاوردن، بد اخلاق بودن تو خونه، بد زبون بودن، بارون نیومد، مردم اومدن در خونه حضرت لوط، به زنش گفتن پیغمبر ما کجاست، دعا کنه بارون بیاد. گفت خودش زراعتاش خوش شده، اگه هنری داشت واسه خودش دعا میکرد. بد و بیراه گفت به لوط. رفته بیابون، اومدن تو بیابون گفتن آقا این چه زنیه داری، ردش کن بره، خیلی بد دهن، خیلی بد زبون، بد اخلاق. گفت باش میسازم، باش مدارا میکنم. خانوما کسی که منتظر امام زمانه، آقا که اومد میخواد جز یاران اون حضرت باشه، چشش با آقا روشن بشه، تو خونه باید خوش اخلاق باشه. پیغمبر سوال کردن بیشترین چیزی که ما را به بهشت میبره چیه؟ فرمود خوش اخلاقی. متاسفانه آقا گای دیده میشه مرد به زن توهین میکنه، زن به مرد توهین میکنه. بد دهنی میکنیم، بد زبانی میکنیم. خیلی نکته مهمه. یه آقای اومد پیش امام صادق علیه السلام گفت آقا من چه کنم از دست زنم؟ درسته بعضی از مردا بد زبونن، بد دهنن، بعضی از خانوما هم اینجورن. گفت آقا این زن من مرده های منو از قبرستون میکشه بیرون، به صف میکنه، همه رو به رگبار فوش میبنده، یکی از دستش سالم در نمیره، چشاشو میذاره رو هم، به زنده و مرده من ناسزا میگه، چه کنم؟ امام فرمود برو بیارش، من نصیحتش کنم شاید اثر کنه. اگر زن یا مرد لجباز باشن حرف پیغمبرم اثر نداره، حرف امام صادقم اثر نداره، حرفای ما که هیچ. اول آدم باید لجبازی و یدندگی رو بذاره کنار تا حرف حق در او اثر کنه. رفت زنش رو آورد نشون، امام صادق گفت خانوم چرا بد زبانی، چرا بد دهنی؟ اگر ادامه بدی عمرت کوتاه میشه. گفت بهتر، از دست این فلان فلان شده راحت میشم، یه چند تا فوش آبدار تو روی امام صادق به این آقا گفت. به خانومش گفت پاشو بریم، پاشو بریم، نفس امام صادقم رو تو اثر نکرد. میخواستن برن، امام شوهره رو صدا زد گفت بیا اینجا، گفت ناراحت نباش، این خانوم سه روز دیگه میمیره. زن بد آدم خوشحال میشه بمیره، اما زن خوب آدم دوست نداره، میخواد همیشه سالم باشه. بعد سه روزی آقا اومد خونه امام صادق، یه عده نشسته بودن دیدن لباساشو داره تکون میده، گرد و خاک از لباسش میریزه. گفتن کجا بودی که لباسات خاکیه؟ گفت دارم از قبرستون میام، چالش کردم اومدم. این نفس راحتی کشید. مردم همینجور فکر میکنه حالا که زنش شده دیگه میتونه به این زن هر توهینی کنه، هر جسارتی، به مرده هاش، به زنده هاش. تو حق نداری. خدا میفرماد ان المسلمین والمسلمات، زن مسلمان، مرد مسلمان کنار هم، والمؤمنین والمؤمنات، مردان و زنان با ایمان کنار هم. یه حرفا نیست. والقانتین والقانتات کنار هم، و صادقین و صادقات، و صابرین و صابرات کنار هم قرار میده. ما مجاز نیستیم به بد دهنی، به حرف بد زدن. یه روایتی براتون بگم، خیلی روایت عجیبیه. امام صادق میفرماد اذا سئل الرجل منک اما لا یعلم فلیقل لا ادری، اگه کسی چیزی از شما سوال کرد نگو خدا بهتر میدونه، بگو نمیدونم. و لا یقل الله اعلم فیوقع فی قلب صاحب ای شکن، اگه بگی خدا بهتر میدونه طرف به شک میفته. گاهی آقایون این زبون ما، 90% بانی جهنم رفتن ما این زبون ماست. خدا میدونه اگه این زبون رو کنترل کنیم 100% میریم بهشت. میان ازت سوال میکنن آقا میخواییم دختر فلانی رو برای پسر خودمون بگیریم، این دختر چجوریه؟ بعضی مقدس ها اینجوری هم. یه آهی میکشه میگه چی بگم به خدا، بذار دهنم بسته بمونه. تو میدونی چقدر گناه میکنی؟ نمیدونی دهنتو ببند. آقا من نمیدونم، تموم. چرا مردمو تو شک میندازی؟ میاد میگه با فلانی میخواییم شریک بشیم، فلانی رو بذاریم سر کار، میگه پناه میبرم به خدا. این فکر میکنه مثلا کار خوبی میکنه. طرف میگه خدایا اینا قاچاقچی هن، اینا دزد مسلح هن، چی هن که میگه پناه میبرم به خدا. خیلی در حرف زدن آمون مواظب باشیم، خیلی رعایت کنیم. جمله بسیار سختی است و سنگینی است. از این 6 تا زن 2 تا زن رو خدا تعریف میکنه در همین سوره تحریم. و ضرب الله مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون. خدایا یه زنی که یه عمری تو کاخ فرعون بوده، نون فرعون رو خورده، راه درست رو انتخاب کرده، ضرب المثل ایمان شده. خدا او رو تو قرآن مثال میزنه. هر زنی میخواد با ایمان باشه، الگوی او، ضرب المثل او زن فرعونه. دیگه کی؟ دختر عمران و مریم ابنت عمران. عمران پیغمبر بود، حضرت مریم. این دوتا را به عنوان الگو مثال میزنه. پس یکی از ویژگی های یاران امام زمان در بین خانم ها که در روایات ما آمده، که من روش تکیه کردم، عرض کردم نمیخوام بیشتر از این نام زن ها را ببرم، جو شکنی و دنبال حق رفتنه. دوم ایمان محکم. تهدید آمد، تنور آمد، سرنیزه آمد، فشار آمد، ایستادن، مقاومت کردن. سوم ولایت پذیری. ام ایمن که دیگه مثل سمیه و مثل عرض کنم که آسیه و مثل سیانه شهید نشد، بچه هاشو نکشتن، پسرش تو جنگ اونین شهید شد، به مرگ طبیعی مرد، اما ولایت مدار بود. علی و فاطمه رو تنها نگذاشت، از اونا جدا نشد، کنار اونها بود. سنخیت با اهل بیت، همینو 5 دقیقه توضیح بدم عرضم تمام. پیغمبر به سلمان فرمود و کل من هو مننا، هر کسی که با ما سنخیت داشته باشه، موقع ظهور امام زمان خدا او رو زنده میکنه و در رکاب امام زمان قرار میگیره، حالا چه مرد باشه چه زن باشه. سنخیت در چی؟ اونا نور بودن. گناه ظلمته، کسی که فاسد آلوده است این نمیتونه با اونا سنخیت داشته باشه. اگر میخوایی جوان سرباز امام زمان باشی، این چشاتو باید تربیت کنی. درسته خوشت میاد نگاه کنی، اما نگاه به امام زمان زیباتره. کسی که چشم آلوده داره، اون نمیتونه سرباز امام زمان بشه. کسی که زبانش آلوده به فحش و ناسزاست، بد میگه، ناسزا میگه. 23 سال پیغمبر ما پیغمبر بوده. مرحوم دکتر ابراهیم آیتی کتابی داره، شهیدان اسلام در عصر پیامبر، میگه در همه این 23 سال 405 نفر مسلمونا شهید دادن. من به 404 تاشون کاری ندارم. یه شهیدی بود در مدینه در جنگ احد، یه تیر خورد تو قلبش شهید شد. 37 سالش بود، قد بلند، خوشتیب، خوشگل، سرخ و سفید، شجاع، نترس. با اینکه پیغمبر خودش مجروح جنگی بود، برای این جوان سنگ تمام گذاشت، رفت زیر تابوت. مجروح جنگی بود، برای این جوان سنگ تمام گذاشت، رفت زیر تابوتش، براش گریه کرد، براش نماز خوند، براش تلقین خوند، تو قبرش خوابید. مادر این جوون سر قبر گفت پسرم خوش به حالت، فرشته ها الان تو بهشت منتظر تو هستن. پیغمبر فرمود مادر در کارهایی که مربوط به خدا زود قضاوت نکن. به تعبیر من الان این پسر تو دارن سینجین میکنن، سوال جواب میکنن. گفت یا رسول الله پسرم با این همه خوبی ها؟ فرمود نعم، انهو فی خلقهی ما اهلهی سو، پسرت همه چیزش خوب بود اما تو خونه که میرفت با زن و بچهش بد اخلاق بود. الان باید با این که شهید شده جواب اون بد اخلاقی رو بده. این حق و ناسه. دل زن تو بشکنی، حرف ناروا بزنی، آزردش کنی، پیش کسی، پیش نوه، دوماد، بچه ها اومدن، خفیفش کنی، تحقیرش کنی، تو سرش بزنی، اینا حق و ناسه، باید جواب بدی. گوه الان جلوشو گرفتن جواب اون بد اخلاقی رو بده. خدا رحمت کنه شهید مطهری رو. یه کتابی داره، سیری در نهج البلاغه، در مقدمه این کتابشون نوشته، میگه ما یه استادی داریم، این استاد و من آخر عمرش کشفش کردم، در اصفهان بود، آیت الله میرزا علی آقای شیرازی، میگه این نهج البلاغه این درسا رو پیش او آموختم من. میگه یه روز صبح شاگردا جمع شدیم، شاگردی مثل شهید مطهری که ما تو ایران یه دونه داشتیم، شهید مطهری، میگه صبح منتظر بودیم آقا بیاد درس بگه، دیدیم استاد آمد داره زار زار گریه میکنه، بیتابی میکنه. آقا چی شده؟ اتفاقی افتاده؟ مصیبتی دیدی؟ خیلی گریه کرد، آروم که شد گفت دیشب تو خواب دیدم، مردان خدا خوابشون هم مثل بیداریست، تو خواب دیدم از دنیا رفتم، بدن من و اطرافیا غسل دادن، کفن کردن، نماز خوندن، تو تابوت گذاشتن، حرکت دادن، آوردن لب قبر و تشریفات انجام شد و بدن منو گذاشتن تو قبر، سر قبر رو بستن و رفتن. خب همه میذارن میرن، هیچ کی نمیشینه، نمیمونه، یه فاتحه میخونن میرن. گفت وقتی رفتم دیدم یک سگ سیاهی وارد قبر من شد، حمله کرد به من. خدایا من چه کردم؟ خدا که سگ و مار و عقرب نداره، اینا اعمال ماست، این دروغای ما، این نیشای ما، مسخره کردنای ما، غیبتای ما، تهمتای ما، میشه مار، میشه عقرب، میشه سگ، اونجا میافتن تو جون ما. گفت دیدم حمله کرد، وحشت منو گرفت، خدایا هیچ کی نیست، همه گذاشتن رفتن تو قبر من. اینو شهید مطهری از استادش نقل میکنه در این کتاب. وحشت منو گره، خدای من چه کردم؟ کدوم عمل من این سگ سیاه شد؟ میگه حواس من بود، یه دفعه آقا و مولامو صدا زدم، گفتم یا ابا عبدالله منو نجات بده. یه وقت دیدم آقا سید و شهدا امام حسین وارد قبر شد، یه نهیبی زد، سگ از قبر رفت بیرون. همش تو فکر رفتم خدایا این چی عملی بود؟ امام حسین به داد من رسید. دیدم گاهی تو خونه که می رفتم ممکن بود خسته باشم، اوقاتم تلخ باشه، تو سر زن و بچم یه داد می زدم، یه تشر می زدم، اوقاتشون رو تلخ می کردم. اون دادا سگ سیاه شده حالا تو قبر من. خدایا یه اثری از مجموعه این آیات و روایات و حرفا انشالله در همه مرد و زن ما، به صاحب این قبر مطهر امام رضا قرار بده.